ضمن تلاش همکارانم برای ارتباط مجدد با کیفیت با جناب آقای مسترالامور، متاسفانه موفقیت آمیز نبود. اگر در فرصت‌های پیش رو وقت شد حتما در این باره با آقای مسترالامور گفتگو خواهم کرد، اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه شب‌های فرهنگ باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که خاک آفرید، کسان خاک انسان پاک آفرید. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، طبق روال هر هفته برنامه امشب شب‌های فرهنگ به موضوع شاهنامه و خوانش اشعار شاهنامه اختصاص داره. در این برنامه ها از حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه بهره مند میشیم. این برنامه ها برگرفته از نشستی با عنوان شاهنامه پژوهی که دوشنبه شب ها ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و علاقه‌مندان میتونن به صورت حضوری و برخط در این نشست ها شرکت کنند. ما در این برنامه ها جلسات گذشته این نشست ها رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه امشب در ادامه مباحث هفته‌های گذشته، دکتر محمدزاده درباره شناخت مؤلفه‌های هویت ملی و به طور خاص مؤلفه خردورزی برای ما صحبت می‌کنند. مؤلفه‌ای که فردوسی در شاهنامه بسیار به آن توجه دارد.
امشب می‌خوام قدری راجع به خردورزی به عنوان مؤلفه دیگری از ایرانیان اشاره بکنم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حتیم فردوسی میگه که ما همین قدر میدونیم از خداوند که خداییه که دارنده و دهنده جان و خرد هست و چیزی بیشتر از این نمیدونیم. اما مفصل در یک فصلی راجع به خرد صحبت میکنه. وقتی که از ستایش خداوند فارغ میشه، یک فصل رو به خرد میپردازه، گفتارن در ستایش خرد، و میگه که کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. در بحث داد هم به این بیت اشاره کردیم. و خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. و این چنین خردمندی با شاهنامه آمیخته است، از اولین بیت تا پایان شاهنامه. اما میخوام محتوایی به موضوع این بار قدری چند دقیقه صحبت بکنم. در بینش فردوسی در شاهنامه، خردورزی همراه و ملازم با خداپرستی است، خداباوری است. اصلا خردمند کسیه که خداباوره. در بینش فردوسی ما چیزی خردمندی خدا ناباور نداریم، و نشونش هم گفتیم اینه، میگه خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی یک زمان شادمان. خرد داشته باشی اما خداوند به اون خرد توجه نکنه، شادمانی برای انسان به همراه نمیاره. و به دیدگاه فردوسی، خداباوری که از راه خرد به دست بیاد بسیار خداباوری محکمی است و خداباوری ارجمندی است. بعد فردوسی باز بر این باوره که اگر کسی دریچه های خرد به روش باز شد، به ویژه از درون، این شخص به گرد بدی ها نمیگرده، به گرد پلشتی ها و پلیدی ها نمیگرده. نیاید ز مرد خرد کار بد. کار بد، کار بد مطابق با کارهای نابخردانه هم هست. ندیدوز ما هیچ کردار بد. و همینجوری در جاهای مختلف، مثلا در داستان خسرو پرویز میگه چو پیدا شد این راز گردند در، خرد را ببخشی بر چار بحر، چون نیمی از آن بحر پادشاست، که فر و خرد پادشاه را سزاست. اصلا پادشاهی که خردمند نباشه سزاوار پادشاهی نیست. یعنی پادشاه لزوماً و ضرورتاً در نگاه فردوسی باید خردمند باشه. و در داستان بهرام گور وقتی که با موبدان داره صحبت میکنه، اینا هر کدوم در جای خودش باید توقف بکنیم، من شاهد مثال میارم فقط، وقتی با موبدان و مقامات روحانی کشورش داره صحبت میکنه، این موبدها و مقامات روحانی وقتی صحبت‌های بهرام رو، بهرام گور رو میشنوند، چطور توصیفش میکنند؟ چطور بهرام گور رو توصیف میکنند؟ میگه بگفتند کین فره ایزدیست، نه از راه کجی و نابخردیست. یعنی وقتی بهرام گور رو میبینن، تنها چیزی که میتونن بگن، میگن این فقط خداوند لطفی به این کرده که از راه بخردی و از خردمندی داره چون این حرفایی میزنه. و توصیف بهرام گور به خردمندی و بخردی مهمترین توصیفه. و همینجوری در جاهای مختلف
شب خوب و آرامی رو برای شما رسو میکنیم. شما شنونده صحبت های دکتر محمدزاده هستید درباره شناخت خردورزی و عنوان مؤلفه هویت ملی در شاهنامه. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
و حالا این خردمندی و خردورزی در نگاه دینی هم همینجوری است. یعنی در چه در قرآن چه در احادیث و روایات هم به همین شکل است. و برای ما باز تاکید میکنم، برای ما ایرانی ها افتخاری است که به موضوعی به عنوان مؤلفه فرهنگیمون توجه کردیم که دین اسلام و قرآن با همه عظمتی که داره و با همه شأن و جایگاهی که داره میاد این مؤلفه فرهنگی ما رو میپذیره. و حالا جایگاه خرد در مراتب خلقت چیه؟ اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق میکنه عقل. در روایات فراوان میبینیم، در کتاب اول اصول کافی امام صادق علیه السلام خطاب به شاگرد برجستش میگه یا هشام ان الله عز وجل علی الناس حجتین، خدا برای مردم دو تا امام قرار داده. حجت رو امام ترجمه بکنیم بهتره. دو تا پیشرو قرار داده. حجتون ظاهره و حجتون باطنه. بعد میگه و اما ظاهره. ظاهر چیه؟ امام ظاهر چیه؟ الائمه و الرسل و الانبیاء. امام ظاهر همین اماما و رسولان و انبیاء هستن. فاما الباطنه. باطن امام باطن چیه؟ فالعقول. جایگاه عقل در نگاه امام صادق امامی است که در درون ما قرار داره. در قرآن نزدیک به 50 بار 49 بار دقیقاً از عقل اسم برده شده، یعنی عقل و مشتقاتش، یعقلون تعقلون نعقل، همه اینا. و همه موضوعاتی که خدا مطرح میکنه، مسائل پیچیده، میگه من این رو دارم نشون میدم لعلکم تعقلون، برای اینکه شما عقلتون رو به کار بندازید، برای اینکه خردمندی بورزید و خردمندانه به موضوعات نگاه بکنید. و عقل در قرآن فهم و درکی بالاتر از درک عادیه. یعنی وقتی میگه لعلکم تعقلون یا لعلکم یعقلون، فهم و درکی رو منظورش یعنی درک عمیق‌تری از درک‌های عادی و معمولی است. در احادیث معصومین هم بیشتر ما توصیف اهل عقل رو داریم، یعنی میگه که مثلا عاقل ترین مردم کسیه که بیشتر با مردم مدارا بکنه. یعنی ما تعریف عقل رو در قرآن داریم، حالا به استثنای بعضی جا مثل اصول کافی در باب عقل و جهل که داریم. اصلا اصول کافی یک بابی داره به اسم باب عقل و جهل، اینقدر مهمه در نگاه امام صادق علیه السلام. اما دیگه ما باقی روایات رو که نگاه میکنیم میبینیم توصیف میکنه اهل عقل رو، یا میگه عاقل ترین مردم کسیه که به عیبهای خودش بینا باشه و از عیبهای دیگران منصرف بشه. این از عقل، که آدم عیب خودت رو ببینی. یا امام علی علیه السلام میفرماید که همه چیز نیازمند عقله، همه چیز نیازمند عقله و عقل نیازمند به ادب. این ادب همون عقل روشنه. یعنی فقط عقل، چون اگر عقل رو به دانش بخوایم برگردانیم بگیم عقل یه جور دانشه، این دانش نیاز به یک معرفتی هم داره، نیاز به یک نورانیتی هم داره. و باز امام صادق میگه عاقل ترین مردم خوشخلق ترین مردمه. یعنی کسی که عقل داره باید به اخلاقش تأثیر بگذاره، روی ادبش باید تأثیر بگذاره. و امام کاظم میفرماید التودد الی الناس نصف العقل، مدارا کردن و دوستی کردن با مردم نصف عقل. عقل اینقدر جایگاه مهمی در فرهنگ دینی داره که ما فقهای ما وقتی میخوان فتوا بدن 4 منبع دارن. یکی کتابه، این قرآن. دیگری سنته، یعنی حدیث پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. و دیگری اجماعه، ببینن دیگر علمای بلاد چی میگن. و مهمتر از همه عقله. یعنی 4 منبع فتوا داریم برای اینکه یک فقیه بخواد فتوا بده و نظر بده، مهمترینش عقله. و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و اگر چیزی حکم عقل برش جاری نشد، عقل اون رو نپذیرفت و نپسندید، شرع هم اون رو نمیپذیره. و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، و برعکسش هم هست. هر چیزی رو که شرع میپسنده مطمئن باشیم اون عقلایی است، اون چیزی غیر از عقل نیست.
در ادامه برنامه شب‌های فرهنگ امشب، دکتر محمدزاده به خوانش اشعار شاهنامه خواهند پرداخت و داستان مخالفت سلم و تور با ایرج پسران فریدون شاه را برای ما بازگو خواهند کرد. هفته قبل برای شما گفتیم که سلم و تور به مخالفت پدر و برادر برخواستند و فرستادهی نزد پدرشان فرستادند و از او به دلیل جانشین کردن ایرج پسر کوچکتر گله کردند. و حالا ادامه داستان.
خب رسیدیم به جایی که سلم و تور به دنبال اعتراضی که کردن بر پدر و البته توطئه‌ای که مشترک داشتند، فرستاده‌ای فرستادن پیش فریدون و فرستاده رفت و فریدون رو از ناراحتی و نارضایتی فرزندانش آگاه کرد. فرستاده خودش آدم آگاهی بود، البته آدم اهل عقلی بود، فهمیده بود. و در برخورد نخستی که با فریدون داشت، اون بیتی که عرض کردم که فقط لذت ببرید ازش، گفت چو چشمش به روی فریدون رسید، همه دیده و دل پر از شاه دید. میگه این فرستاده وقتی رفت فریدون رو دید، تماماً فریدون رو شاه دید، یعنی فهمید که شاه اینه، بزرگ اینه. البته این میشه به چند تا معنی برش کردیم. یکی دیده و دل خودش، یعنی به چشم هر آنچه که دید که فریدون شاهه، در دلش هم تصدیق کرد که فریدون شاهه. این یه معنیش. یه معنیش اینه که هرچه که میدید، هرچه از فریدون میدید در بیرون و درون، میدید که این شاهه. یعنی شاهی رو در بیرون و درون فریدون مسجل میدید و تصدیق کرد که این شاهه، یا اینکه از اون اطرافیان و بارگاه و هرچه دید همه شاه بود. و گفتیم که این بیت بیت زیباییه. فرستاده برمیگرده و خبر ملاقاتش رو با فریدون به سلم میرسونه و سلم و تور نشسته بودن یک جایی اول دور از هم با نامه نگاری به هم گفتن که پدر در حق ما جفا کرده، بعد اینها کنار هم نشستن با هم توطئه کردن، گفتن چیکار بکنیم، گفتن نامه‌ای بفرستیم و فرستاده‌ای بفرستیم و ابراز نارضایتی بکنیم. فرستاده رفت، فریدون رو دید، پدر نصیحت کرد، گفت که شما رو شیطان فریب داده، اهریمن در پوست شما رفته، آرام بگیرید، من اصلا دنبال این نبودم که کم و زیاد بکنم، من میخواستم کشور رو حفظ بکنم، کشور رو نگاهداری بکنم و نگاهبانی بکنم و نصایحی که در نشست قبلی داشتیم. فرستاده سلم چون گشت باز، شهنشاه بنشست و بگشاد راز. گرامی جهانجوی را پیش خواند، همه بودنی پیش او باز راند. ورا گفت کند و پسر جنگجوی، ز خاور سوی ما نهادند روی. از اختر چنین استشان بهره خط، که باشند شادان به کردار بد. فریدون ایرج رو خواست، پسر کوچیکترش، گفت که همچین اتفاقی افتاده، دوتا برادرت فرستادهی فرستادن پیش من و ابراز نارضایتی کردن و البته فکر میکنن که خلاصه حرفشون حرف درسته و من حرفشون رو شنیدم. دگرشان ز دو کشور آبشخور است. میگه که از اختر چنین استشان بهر خط، که باشند شادان به کردار بد. میگه البته من از اخترشناسان قبلا شنیده بودم که اینها یه روزی نهاد بدشون پیدا میشه. میگه یک دلیل اینکه این نامه رو نوشتن و ابراز نارضایتی کردن اون پیشینه‌ایه که من از اینها دارم، اون شناختیه که از قبل دارم. دلیل دیگرش چیه؟ میگه دلیل دیگرش اینه که اینها از کشور دور شدن، رفتن در یک منطقه‌ای، تأثیر محیط بر اینها، تأثیر محیط بر تربیت. اینجا فردوسی هم به اصطلاح وراثت اینها و ژن اینها اشاره میکنه. میگه یکی اینه که از اخترشناسان من چنیده بودم که اینها همچین تینتی دارن، یکی دیگه این که دگرشان ز دو کشور آبشخور است، که آن بومها را درشتی بر است یا درشتی پر است. میگه که تو اون کشورایی که زندگی میکنن اهل این چیزا هستن، ناهمواری ها هست، بالاخره تربیت اونجا ممکنه بر اینا تأثیر گذاشت. برادر چندان برادر بود، کجا مرد تو را بر سر افسر بود. چو پژمرده شد روی رنگین تو، نگردد کسی گرد بالین تو. تو گر پیش شمشیر مهراوری، سرت گردد آسوده از داوری. میگه که این برادر اگر برادر تو باشن مثل تاج سر تو هست، اما حالا که شمشیر کین کشیدن میخوان دعوا بکنن، میخوان جنگ را بندازن، تو گر پیش شمشیر مهراوری، سرت گردد آسوده از داوری. میگه که جایی که شمشیر به کار میاد گفتگو به درد نمیخوره. داوری گفتیم یک معنیش یعنی گفتگو کردن. دو فرزند من که از دو گوشه جهان، بدین سان گشادن بر من نهان. گرت سر به کار است بپسیج کار، گرت سر به کار است بپسیج کار. در گنج بکشای و بربند بار، تو گر چاشت را دست یازی به جام، و گر نی خورنده پسر بر تو شام. میگه که اینا به جز جنگ راضی نمیشن، تو آماده کارزار شو، آماده نبرد شو. اگر کوتاه بیای تو هنوز در حال اینکه چاشت خوردی، نیم وعده‌ای داری میخوری، اینا شام بر تو فرود میان و اینجا شام تو رو میخورند. حالا این شام تو رو میخورند یه معنیش میگه شام مرگ تو رو میخورند، یعنی مثلا حلوای تو رو میخورند، یه معنیش اینه که شام بر تو فرود میان، یعنی همین نیم روز نشده بر تو فرود میان و میان تو رو تصرف میکنن. نباید بگیتی تو را یار جست، بیازاری و راستی یار توست. اینجا فردوسی موقعیت رو غنیمت میدونه و یک بیت از خودش از زبان فریدون بیان میکنه. نباید زگیتی تو را یار جست، بیازاری و راستی یار توست. میگه با همه این احوال تو از مسیر راستی و درستی خودت منحرف نشو، اما ساده هم نباش. نگه کرد پس ایرج نامور، بدان مهربان پاک فرخ پدر. چنین داد پاسخ که ای شهریار، نگه کن بدین گردش روزگار. که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از یک شنبه تا چهار شنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
ایرج فرزند خوبی بود. دید پدرش خیلی ناراحته، گفت نگران نباش، تو خردمندترین مردمی، چرا باید غم این موضوع به این کوچیکی رو بخوری؟ من اینو حل و فصلش میکنم، من این رو میرم درستش میکنم. جهان مثل باد بر ما میگذره، جهان پیر است و بی بنیاد. از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرین. میگه که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. ناراحت نباش، تسلی میده پدرش رو. همین پژمراند رخ ارغوان، کند تیره دیدار روشن روان. این روزگار جوان رو پیر میکنه، پیر رو از این دنیا میبره، یک جریان دائما سیال و دائما در جریان. نگران این چیزا نباش، درست میشه. به داغاز گنج است و فرجام رنج، پس از رنج رفتن ز جای سپنج. میگه از آغازش این جهان گنج، همش خوبیه، بعد دوباره رنج میاد، بعد این همه رنج و گنج رو که با هم سپری میکنی، همه رو باید به این در این روزگار سپنجی سرای، یعنی سپنج روز دنیا، باید همه رو بذاری بری. این حالا ایرج کیه که داره برای فریدون پند میده؟ معلومه ایرج بی خود نبوده که فریدون همچین جایگاهی بهش داده. چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت، درختی چرا باید امروز کشت؟ میگه حالا که همه قراره بمیریم، چرا باید درخت کینه بکاریم؟ من اهل جنگ نیستم، من برای جنگ نمیرم. که هرچند چرخ از برش بگذرد، بنش خون خورد بار کین آورد. خداوند شمشیر و گاه و نگین، چو ما دید و بسیار بیند زمین. میگه که اگر درخت کینه و دشمنی بکاریم، این تا روزی که هست ثمره این درخت خون است و خون ریزی است و کشت و کشتار خواهد. میگه این جهانم مثل ما و مثل روزگار ما بسیار به خودش دیده. از آن تاج بر نامداران پیش، ندیدن کین اندر آیین خیش. میگه از پادشاهان گذشته کسی بینشون جنگی، بین بچه‌هاش جنگی رخ نداده و تا اون زمان این اتفاق نیفتاده بود. واقعا در تاریخ ایران جنگی بین فرزندان پادشاهان رخ نداده بود. چو دستور باشد مرا شهریار، به بد نگذرانم بد روزگار. میگه من میرم، ولی مطمئن باش نمیذارم اتفاق بدی بیفته. نباید مرا تاج و تخت و کلا، شوم پیش ایشان دوان بی سپاه. میگه من میرم پیش اینا، اما بدون سپاه و بدون اسلحه و شمشیر، با دست خالی، تا بدونن که من برای جنگ نرفتم. بگویم که از شهریار زمین، یعنی فریدون، مدارید خشم و مجویید کین. بگویم که ای نامداران من، چنان چون گرامیتن و جان من. بگیتی چه دارید چندین امید، نگر تا چه بد کرد با جمع شید. میگه من بهشون میگم که پدرم در حق شما بدی نکرده و بد شما رو نمیخواسته، و بهشون میگم که ای برادران گرامی من که از جان من عزیزترید. اینا حرفایی که فریدون داره میزنه. بگیتی چه دارید چندین امید، نگر تا چه بد کرد با جمع شید. چرا دل به این دنیای زود گذر بستید؟ مگر شما سرنوشت جمشید رو نشنیدید؟ با اون همه عظمت 700 سال پادشاهی کرد، بعد با یه منیت، با یه خودستایی همه چیز رو از دست داد. چرا عبرت نمیگیرید از سرنوشت جمشید؟ به فرجام هم شد زگیتی به در، نماندش همون تخت و تاج و کمر، چیزی براش نموند در اثر اون منیتش. مرا با شما هم به فرجام کار، بباید چشیدن همان روزگار. عاقبت همه ما مردنه و رفتنه و بالاخره ما تمام میشیم. دل کینه ورشان به دین آورم، سزاوار تر زان که کین آورم. میگه من برم با اینا آشتی بکنم، اینا رو به راه بیارم، راهنماییشون بکنم، بهتر از اینه که من اینها رو دشمنی ایجاد بکنم بین من خود من و اینها. بدو گفت شاه خردمند پور، برادر همی رزم جوید تو سور. میگه تو چی داری میگی؟ اون حرفی که من از این فرستاده شنیدم اون دنبال جنگه، تو دنبال سور و شادی هستی؟ اشتباه نکن. مرا این سخن یاد باید گرفت، ز مه روشنایی نباید شگفت. میگه تو آدم صاف و صادقی هستی، تو طینت پاکی داری، تو چون ماهی روشن میکنی جهان رو، اونها رو مثل خودت حساب نکن. به قول مولوی میگه که مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر طینت خود میتند. خب تو داری بر طینت خودت نور افشانی میکنی، اونها بر طینت خودشون دنبال جنگن، چرا ساده فرض میکنی موضوع رو؟ ز تو پرخرد پاسخ ایدون سزید، دلت مهر و پیوند ایشان گزید. ولیکن چو جانی شود بی‌بها، نهد بخرد اندر دم اجدا. میگه تو آدم پرخردی هستی، این پاسخ هم از تو سزاواره، از آدم اهل خرد. ببینید ذره ای از خرد خارج نمیشه فردوسی، از آدم اهل خرد هم همین جور حرفا سزاواره. ولی بدون که اگر عجل آدم رسیده باشه، اگر عجل آدم رسیده باشه، نهد بخردن در دم اژدها جان خودش رو. میگه ولیکن یا اولیکن چو جانی شود بی‌بها، یعنی موقع مردن جانی اگر فرا برسه، این خردمندم با دست خودش جانش رو میده به دست اژدها. اینجا به عجل، لکل امتن عجل، اذا جا عجلهم لا یستأخرون الساعه منهم ولا یستقدمون. موقعی که عجل فرا برسه نمیشه کاریش کرد، خردمند هم نمیتونه از عجلش، میگه اگر عجل اومده که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. چه پیش آیدش جز گزاینده زهر، کش از آفرینش چنین است بر. تو رای پسر گر چنین است رای، برارای کارو بپرداز جای. پرستنده چند از میان سپاه، بفرمای کاین با تو به راه. ز درد دل اکنون یکی نام من، نویسم فرستم بدان انجمن. مگر باز بینم تن تو درست، که روشن روانم به دیدار توست. میگه حالا که میخوای بری برو، یک عده‌ای از این اطرافیان من رو با خودت ببر، دلت رو هم صاف کن، برو. منم یک نامه مینویسم برای برادرانت، شاید اینها نرم بشن و دست از این خشمی که گرفتن بردارند. ایرج بدون سلاح، بدون سپاه، با نامه پدر راهی برادرانش میشه.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. در برنامه فردا شب آقای دکتر محمدزاده ادامه این داستان را برای ما بازگو خواهند کرد. تا درودی دیگر بدرود.
به پایان بخش دوم سه‌شنبه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.